سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا يوازن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين حمدا كما يحب ويرضى حمدا كما هو أهله. والصلاة والسلام وأفضل التحية والإكرام على أفضل بريته وأشرف أنبيائه حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المطهرين لا سيما سيدنا ومولانا أبي محمد الحسن بن علي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصي نفسي الأمارة بالسوء أولا، وأوصيكم أيها العباد ثانيا بتقوى الله. نفس أماره خودم را ابتداء و همه شما عزیزان، نمازگزاران، برادران و خواهران را توصیه می کنم و وصیت می کنم به تقوای الهی. در یک جمله و یک سخن عرض می کنم، مهمانان خدا، در مهمانی خدا معصیت صاحب خانه نکنیم. بر سر سفره احسان خدا نشسته ایم، نسبت به صاحب خانه نافرمانی نکنیم. بدانیم و یقین داشته باشیم که راه نجاتی در دنیا و آخرت به جز تقوا نیست. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. خدایا، به اولیاءت سوگندت می دهیم، به گوینده و شنونده توفیق ترک گناه عنایت بفرما. خدایا، توفیق توبه، توفیق انجام اعمال صالح، توفیق تقوا چنون که تو می پسندی به همه ما مرحمت فرما. خدایا، توفیق بهترین بهره برداری از این مهمانی با عظمت و و از این سفره با کرامت رمضان و از بقیه عمرمان به ما عنایت بفرما. نمازها و روزها و دعاها و قرائت قرآنها و سایر اعمال عبادی ما را به فضل و کرمت به بهترین وجه قبول فرما. اموات و ذوی حقوق و شهدا و علما و امام امت ما را غریق بحار رحمتت بفرما. در ادامه بحثمان در خطبه های اول که در محضر حضرت زین العابدین و سید الساجدین علیه السلام بودیم، به این جمله می رسیم که حضرت می فرماید ولا تفتنی بالاستعانت بغیرک اذا فررت. خدایا مرا به این آزمایش و امتحان و افتنان مبتلا مکن که وقتی که مضطر و بیچاره شدم به غیر تو پناه ببرم و از غیر تو کمک بخواهم و در در خانه غیر تو تضرع کنم. عزیزان، برادران و خواهران، اونهایی که در هفته قبل در محضرتون بودیم که اکثریت شما حضور داشتید، هفته قبل امام سجاد به ما درس داد که در در خانه خدا تضرع کنید، در مشکلاتتون به او پناه ببرید، از ذات مقدس حق تعالی کمک بخواهید. این هفته به ما درس می‌دهد، می‌فرماید به غیر خدا استعانت مجویید، از غیر خدا کمک نخواهید، دست تضرع به سوی غیر خدا دراز نکنید. اون هفته جنبه اثباتی رو بیان کرد، این هفته جنبه نفی رو بیان می کند. اون هفته عرض کردیم تضرع از همون ماده ایست که رضا ازش گرفته شده. مرضعه گفته میشه، مرضعه کسی که به بچه شیر میده. تضرع از ماده زرعه است، ارضا از ماده رضعه است، ولی هر دو در ماده مشترکن و در معنا هم مشترکن. اهل لغت زرعه را به این معنا گرفتن، اون حالتی که بچه شیرخور دستهاشو به طرف پستان مادر میبره و میخواد این پستانو در دهان بگذاره، با تمام وجود یتناول الثدی و ورع. این معنای ورع الطفل. رضع الطفل به معنای این که پستان رو در دهان گذاشته و پستان مادر رو برای شیر خوردن میمکد، اون رضع، این ورع. تضرع از همین ماده است. عرض کردم اون حالتی که بچه شیرخوار نسبت به پستان مادر داره که همه نوشیدنی و خوردنی و لذت و توان و قدرت و خیر را فقط در او میبیند، میفرماید شما نسبت به خدای مهربانتون اینجوری باشید، تضرع کنید در در خانه او. اینجا میفرماید خدایا من رو مبتلا نکنی به این که در خانه غیر تو تضرع کنم، ولا به تضرع لمن دونک. خدایا منو مبتلا نکنی به این که تضرع را در خانه غیر تو ببرم، پیشانی ذلت را در آستان غیر تو بسایم، دست گدایی را و نیاز را و احتیاج را به غیر در خانه تو بلند کنم. مباد این چنین، خدایا منو مبتلا مکن. پس این دو بال هست، دقت کنید، قهرمان این صحنه، قهرمان در عمل به این دو دستور، خود سید الساجدین و زین العابدین هست. اینجا فرمود در طول عمرش هم عمل کرد. طاووس یمانی میگه نیمه شبی بود وارد مسجد الحرام شدم، مسجد الحرام خلوت بود، اونهایی هم که تک و توکی بودن کناری خوابیده بودن، دیدم جوانی پرده کعبه را گرفته و چنان ناله می کند که احساس کردم در و دیوار مسجد و کوههای اطراف مسجد الحرام با او هم ناله هستند. الهی غارت النجوم و نامت العیون، قد غلقت الملوك ابوابها و اقام علیها حراسها و انت حی قیوم لا تأخذك سنة ولا نوم. خدایا چشمهای خسته خوابیدن، خدایا ستاره های اول شب ناپدید شدن، خدایا پادشاهان دنیا همه درهای قصرها رو بستند و پاسبانان و نگهبانان رو بر این درها گماشتند، اما اون در خانه لطفی که بسته نمی شود و اون چشمی که به خواب نمی رود ذات اقدس توست. با زیبایی، با فصاحت، با بلاغت، با سوز، با گداخت، با عشق، با ناله گریه کرد و ناله زد و گفت و گفت و گفت تا دیدم دستش از پرده رها شد، بیهوش بر زمین افتاد. به سراغش رفتم، سر مبارکش روی زانو گرفتم، عشقهای من رو صورتش ریخت، تا چشم باز کرد فرمود من الذی شغلنی عن ربی، کیست که در خلوت سرای من و خدای من وارد شده، چه کار داشتی که با خلوت من با خدایم را به هم زدی؟ حالا ادامه دارد، میگه در پرتو ماه نگاه کردم دیدم حضرت زین العابدین و سید الساجدین علی ابن الحسین. شب در خانه خدا اینجور گریه می کند، روز در حالی که مسجد عمری از سربازان یزیدی پره، شمشیرهاشون رو از خون پدرش نشستن، سر مبارک پدرش در تشت طلاس، بازوی مبارکش رو به ریسمان بستن، سربازان یزید منتظر اشاره او هستند که این جوان به ظاهر بیمار را قطعه قطعه کنند. چنان با شجاعت سخن میگوید که یزید از او میترسد، بنی امیه از او میترسند، شاه شکست میخورد، بنی امیه و تاریخ بنی امیه سیاه می شوند. انا ابن مکه و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من حمل الروح به اطراف الردا. اونجا که تضرع در خانه خداست، علی ابن الحسین قهرمان سوز و گداز و گدایی و فقر در خانه خداست. اونجا که در مقابل غیر خداست، قهرمان شجاعت و ایستادگی. و یک اشاره کرد یزید که میکشمت، نقل شده که فرمود ابالموته تخوفنی القتل لنا عاده و کرامتنا من الله الشهاده. از مرگ منو میترسونی؟ کشته شدن عادت ماست، کرامت ما از جانب خدای متعال شهادت. تضرع در خانه خدا، عدم تذلل و تضرع و استعانت در خانه غیر خدا. اینجا یک بحث بسیار مهمی است. اگر من در این فرصت بتونم عرایزم رو در این دقایق مختصر عرض کنم به محضرتان، یکی از مباحث بسیار مهمه که بعضی از بزرگان و دانشمندان اسلامی در اینجا لغزیدن. تقاضا میکنم با همین دقتی که دارید، با همین توجه این دقایق رو با من باشید. ما میتوانیم از غیر خدا کمک بخواهیم یا نه؟ چهار نظریه است. من این چهار نظریه رو در ظرف یک مدت کوتاهی عرض میکنم. امیدوارم یکی یکی از گوش به دل و از دل به درون بسپارید. این بماند، این چهار نظریه در ذهنتون. اول، ادعی میگن اصلا استعانت از غیر خدا و کمک گرفتن از غیر خدا غلط، خطاست، شرکه. میگیم چطور؟ میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی چه؟ یعنی تنها تو را میپرستیم و تنها و فقط از تو کمک میخواهیم. خب پس بنابراین از هیچ کس نباید کمک بخواهیم. ظاهر این سخن شیرین به نظر میاد، اما باید دقت کرد، باید کلمات اهل بیت و ائمه و آیات قرآن رو در محضر مفسرینش فهمید. خب آقای عزیز، شما که میگی ما از هیچ کس غیر خدا کمک نمیگیریم، اگر میخوای خانه درست کنی به سراغ بنا نمیری؟ این کمک گرفتن از بنا نیست. شما اگر مریض شدی به پزشک مراجعه نمی کنی؟ این کمک گرفتن و استعانت از پزشک نیست. شما اگر فقر و گرفتاری داری قرض نمی کنی؟ قرض گرفتن کمک گرفتن نیست مگه؟ میمونن؟ نه، مثل این که باید دقت بیشتری کرد. نظریه دوم میگن استعانت و کمک گرفتن از زنده جایز است، استعانت و کمک از مرده جایز نیست. این رو وهابی ها میگن، ادعی هم از غیر وهابی ها میگن. میگن از زنده استعانت گرفتن جایزه، به بنا، به پزشک، به خدمت شما عرض شود که خیاط، به نانوا، به قصاب، به خیلی شما احتیاج دارید ازشون کمک میگیرید. همین استعانت رو حتی اگر از پیغمبرم که زنده است بگیرید اد نداره، از صالحینم که زنده هستن بگیرید کمک اد نداره، اما از مرده چطور؟ میگن نه، استعانت و کمک خواستن از مرده جایز نیست. بعضیاشون میگن شرکه. ما به این خواهیم رسید. نظریه سوم، نظریه سوم میگن کمک خواستن و استعانت در همه امور، از زنده و مرده جایز، سه چهار چیز مخصوص خداست، اینها رو نباید کمک گرفت. نه، ما میدونیم که در طول تاریخ تمام مسلمین استعانت میجستن به ذریعها، به قبرها، به قبر پیامبر، شیعه، سنی، عبازی، زیدی، همه پناه میبردن، کمک میخواستن. بنابراین از زنده و مرده میشود کمک گرفت، چون اجماع مسلمین است، سیره مسلمین است، شکی و تردیدی و درش نیست. اما نمیشه چند چیز رو کمک گرفت. یک، زندگی. زنده شدن و مرده شدن به دست خداست. هو الذی یحیی و یمیت. اینو نمیشه از دیگران کمک گرفت. هدایت، یضل من یشاء و یهدی الیه من یشاء. زلالت و هدایت به دست خداست، از کسی دیگه نمیشه کمک گرفت. و بعضی دیگه از این خود. اینم نظریه سوم. حالا بیاید به محضر اهل بیت علیهم السلام، بیاید به نظریه شیعه، بیاید و بفهمیم و افتخار کنیم ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاست. شیعه میگوید استعانت دو قسمه، کمک گرفتن از غیر خدا دو قسمه. یک وقت هست شما از دیگری کمک میخواید بل استقلال، یک وقت کمک میخواید بل عرضه و فتول توضیحش. یک وقت هست شما میخواید کمک بگیرید از کسی، از چیزی، به عنوان این که این وسیله است، خدای متعال از طریق این آدم، از طریق این چیز، از طریق این کار به من عنایت میکنه. شیعه میگه این جایز در همه امور، زنده و مرده. یه وقت شما میخواید از غیر خدا کمک بگیرید به عنوان این که این غیر خدا خودش کسی هست، خودش قدرتی داره، خودش مستقله، خودش توانایی داره. شیعه میگه این شرکه، چه از زنده، چه از مرده، چه از انسان، چه از اشیا، چه از ذریح، چه از قبر، چه از درخت، چه از آسمان، چه از زمین. بنازم به مکتب پویای تشیع. کمک میخوای از غیر خدا به چه عنوان؟ میگی شفا به ید الله هست، اما پزشک وسیله است، دارو وسیله است، هیچ اشکالی نداره. خود پیامبر اکرم گاهی دارو مصرف میکرد، گاهی سخن پزشکان رو میشنید. خود پیامبر اکرم استعانت جست، از اصحابش کمک خواست. الذين آووا و نصروا، نصرت کردن پیغمبر را. استعانت به اموات هم این تاریخ اسلام و مسلمینه که همه مسلمین، اولیای الهی، بزرگان، صحابه، استعانت جستن از روح صالحین، از شهدای زنده، از انبیا، از اولیا. هیچ اشکالی نداره، عین توحیده. چرا؟ چون اینها مجاری فیض خدایان، اینها وسیله فیض خدایان. خدا رازق است، کار وسیله است. خدا شافی است، دارو و دکتر و درمان وسیله است. حتی زنده کردن و مردن خدا محیی است، خدا ممیت است. اما به اذن الله عیسی ابن مریم وسیله است، یحیی و یمیت به اذن الله. شفا از جانب خداست، اما توسل و دعا وسیله است. حتی بهش رفتن و هدایت شدن به ید الله، نماز و روزه و دعا و قرائت قرآن وسیله است. اینها عین توحیده. وقتی شما میگید یا علی، یعنی میگید ای بنده خاص خدا، اعتراف به بندگی خداست، عین توحیده. وقتی میگید یا فاطمه الزهرا، یعنی ای بنده خاص خدا، این عین توحیده. شما دارید خدا رو صدا میزنید. این افتخار نصیب حضرت زهراست که بنده خاص خداست. شما وقتی میگید یا فاطمه، دستهای مبارک فاطمه زهرا برای دعای برای شما بلند میشه. این عین توحیده. یعنی چی میگید؟ یعنی میگید خدایا نه تنها من بنده ام، بلکه آقای من، مولای من، علی ابن ابی طالب، فاطمه الزهرا، رسول الله، بنده های توی ان و محتاج توی ان و از تو میخواهند. این عین توحیده. در هر یا علی ما یا الله است، در هر یا فاطمه الزهرا ما عین اینه که داریم میگیم این بنده های خاص تو، اینا میگن یا الله. خب چرا شما نمیگید یا الله؟ ما میگیم یا الله، اما خود خدا هم فرمود به سراغ اینها برید. این آیه شریفه قرآنه. در مورد خدا، در مورد رسول خدا میفرماید جاؤو که فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. اونهایی که وقتی که ظلم به خودشون میکنن بیان سراغ تو، بگن یا رسول الله. قرآن به ما یاد داد برادران یوسف وقتی که خواستن توبه کنن آمدن سراغ یعقوب، گفتن یا ابانا استغفر لنا. این آیه قرآن است. برید بگید بابا از او کمت بخواید، بگید یا یعقوب برای ما دعا کن. قرآن به ما یاد داد و ابتغوا الیه الوسیله. پس استعانت، دقت کنید، استعانت از غیر خدا، کمک گرفتن از غیر خدا به عنوان این که این وسیله فیض الهی است و خدا اجازه داده که به او متوسل بشیم، چه انسان باشد، چه خدمت شما ارشد شیء باشد، مثل داروها که استعانت بجوییم، این اشکالی نداره و عین توحیده. اما اگر ذره استقلال برای غیر خدا قائل بشید، اگر گمان کنید کسی و چیزی در این عالم ذره المثقال من های خدا قدرتی داره، هر کی هست، شرک. ما معتقدیم پیغمبر فانی فی الله، ائمه فانی فی الله، هر چه در این عالم هست، آب اگر سیراب می کند، آتش اگر می سوزاند، همه به اذن الله، همه به اذن الله. خدایا به من توفیق بده، از تو کمک بخواهم. یعنی چه؟ یعنی هر چرا استفاده می کنم در پس این استفاده تو رو ببینم. در مغازم رو وا می کنم، خدایا مشتری بهانه است، رزق دست توست. خدایا دارو بهانه است، شفا دست توست. خدایا زیارت و توسل و دعا بهانه است، فیض و عنایت و لطف و کرم دست توست. خدایا منو مبتلا نکن به تضرع در خانه غیر خودت، یعنی برای غیر تو به اندازه سر سوزنی قدرت ببینم. خدا نکنم، خدا نکنم. چقدر زیباست این دعا. حالا ببینید فاصله بین این نظریات چقدره. اگر فرصتی باشه، من که الان فرصت نیست، آیاتی که در خود قرآن که بعضی هاشم اشاره کردم، بعضی ها اشاره کردم، بیان می کند. یک دسته می فرماید استعانت به غیر خدا نکنید، مثل همین مضمون یاک نستعین. یک دسته میگه استعانت از غیر بکنید، مثل همین که میفرماید والذین اذا ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما، یا رب تقو الیه الوسیله، یا ابانا استغفر لنا، یا امثال این آیات دیگه. اینها جمع بین این دعایه، اصلاح بین این دعایه، فهم این دو دست آیات به اینه که هیچ کس مستقلن قدرتی ندارد، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، از هیچ کس کمک نمیخواهیم، یعنی هیچ کس غیر تو قدرتی ندارد، از اینها کمک میخواهیم، چه مادی و چه معنویش، برای اینکه اینها مجاری فیض تو هستند و تو اجازه دادی. آنجا هم که اجازه ندادی از کسی استعانت بشود، مثل اینکه استعانت به بت‌ها که مشرکین استعانت می‌کردند، ولی اون نهی کرده، اون کفر و اون شرک و اون حسابش جدا. من خواستم بعضی از خاطره‌هایی از این قهرمانان عرصه توحید عرض کنم، از علمای بزرگ ما، از اولیای الهی، که چطور دل به خدا سپرده بودن، چطور دل به خدا سپرده بودن. هیچ چیزی در این عالم اونها را متزلزل نمی کرد. فرصت گذشت فقط اشاره کنم، هم به عنوان شاهد بر عرضم و هم برای درس مستقل همه ما در این ماه مبارک رمضان. امام رضوان الله تعالی علیه یک پیرمرد، یک مش استخوان بدون هیچ امکاناتی، توی مدرسه فیضیه قم چند نفر طلبه دورش گرفتن، نشسته روی منبر، گفت آقای شاه نصیحتت میکنم، کاری نکنی که بگویم از مملکت بیرونت کنم. اون روز امام رو گرفتن، توی یک فولکس واگن گذاشتن، بردن زندان، بعد از زندانم آزاد کردن، دوباره تبعید کردن، بورسای ترکیه، بعدم نجف، بعدم سرگردانی بین مرز کویت و عراق و امثال اینها. چی این قدرت رو میداد به امام که بگه من بیرونت میکنم؟ چی این قدرت رو به امام میداد که میگفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه؟ اون چی که این قدرت رو به امام میداد و هیچ احساس ضعف نمیکرد. امام اون روزی که در فیضیه گفت میگم از مملکت بیرونت کنن، همون احساس و قدرت رو داشت که روزی که در مملکت حکومت میکرد. فرق نکرد. چرا؟ چون اعتماد او به ارتش نبود، اعتماد او به سپاه نبود، اعتماد او به مردم نبود، با همه احترامی که برای مردم قائل بود، اعتماد او به این بود که لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ولا تفتنی بالاستعانت بغیر که اذا اضطررتو. خدایا به همه ما توفیق فهم این حقایق الهی و معارف قرآنی را بیش از پیش عنایت بفرما. خدایا توفیق تضرع در درگاهت را به همه ما مرحمت فرما. خدایا توفیق عدم تضرع و کمک نخواستن از غیر خودت را به ما مرحمت فرما. در هفته آینده ولادت با سعادت حضرت امام مجتبی علیه السلام هست. من به همه شما تبریک و تهنیت عرض می کنم. انشاءالله امیدوارم این نور وجود حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام که فضای نورانی رمضان را نورانی تر کرده و بر برکت و شوکت و عظمت رمضان افزوده است، برای همه ما مبارک باشه. من در خطبه دوم نسبت به اون حضرت عرض ارادتی خواهم کرد. فقط این روایت را هم عرض می کنم که یک روایت ما داریم توی روایت هایی که در فضائل امام مجتبی نقل شده، که به نظر این بنده کوچک از غرر روایات فضائله. نقل شده از رسول اکرم که فرمود لو کان العقل رجلا لکان ابنی الحسن. خوب دقت کنید، اگر بنا بود عقل مجسم بشه، اگر خرد در صورت یک انسان بنا بود روی زمین قدم بزند، اون مجسمه عقل و خرد و حکمت حسن ابن علی مجتبی. میدونید خدا هیچ مخلوقی اشرف از عقل نداره. فرمود اگر عقل بنا باشه مجسم بشود، فرزندم حسن اون مجسمه عقل و خرد و اندیشه و فکر خواهد بود. امیدواریم سیره اون حضرت، بیانات اون حضرت، فرمایشات اون حضرت درس زندگی ما و نصف العین گوینده و شنونده و همه دوستان امیر المؤمنین باشه و به برکت وجود اون حضرت و ولادت با سعادتش شاهد پیروزی همه مسلمین عالم در همه این جبهه های جنگ ناجوان مردانه ای که استکبار جهانی علیه مسلمین به راه انداخته، انشاءالله شاهد خبرهای پیروزی و سرفرازی مسلمین و شیعیان امیر المؤمنین باشیم انشاءالله. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه كتاب الله تبارك وتعالى، حيث يقول عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.